محمد علی شایستنیا با ما همراه هستند، مسئول واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین، و جناب بهزاد نیلوفری، نویسنده و پژوهشگر. آقای شایستنیا سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام خدمت جناب علی و مهمان محترم و شنوندگان ارزشمند شبکه گفتگو.
درود بر شما آقای نیلوفری، عرض ادب و خیر مقدم.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، و سلام ویژه خدمت مهمان محترم برنامه، و همچنین سلام دارم خدمت همه همبدانان عزیز و شنونده این برنامه.
خیلی خوش آمدید، تحت بزرگوار آیش اسن، یا خدمت جناب عالی باشیم. مهمترین هدف دشمن از ناامیدسازی ملت ایران نسبت به آینده انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و الغای بن‌بست در مسیر پیش رو چی هست؟ شاید بتونیم بگیم این هدف رو طی این 40 چند سال همواره دنبال کردن، همواره شکست خوردن، باز هم دارن همین هدف رو دنبال میکنن. امروز چه اهداف، هدف و اهدافی پیش روی دشمن هست در ناامیدسازی ملت ایران؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما با یک نگاه کوتاه به وضعیت رسانه در سطح جهان در مقایسه کشور خودمون با سایر کشورها به دو عامل روبرو میشیم. یک این که حجم عناوین خبری که در خصوص ایران در سطح جهان در شبانه روز مطرح میشه بالاترین حجمه، و این نشون دهنده مورد توجه بودنه. اگر مورد توجه نبودیم اینقدر روی ما متمرکز نمیشدن. و در کنار این، حجم رسانه هایی که بر علیه این مملکت داره کار گرفته میشه و حجم دلارهایی که خرج میشه، اینجا همینطور شما فرمودید یه چرایی به وجود میاد که چرا روی ملتی اینقدر تلاش میشه. ما این ملتی هستیم با سابقه فرهنگی و تمدنی کهن، اما به لحاظ ساختار حکومت داری تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ما در یک دوره استبدادی بودیم. انقلاب اسلامی آمده و نظام مبتنی بر خواست مردم رو بنا نهاده. معمولا انقلاب ها در طول زمان به سمت سردی میرن و انقلاب یا به ضد خودش تبدیل میشه، خیلی از موارد ما داریم، یا اینکه به سمت سکون میره به سمت زندگی عادی. انقلاب اسلامی هم در خودش دائما بالندگی و پویش داشته، و هم اون چیزی که دشمن رو خیلی نگران میکنه نقش الهام بخشی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در دنیاست. امروز نه فقط در جبهه مقاومت بلکه در سراسر دنیا ایران دوستان فراوانی داره و دشمنان فراوانی داره. نوعا دوستان ایران مرکب از ملت‌ها، جریانات آزادی بخش و روشنفکران هستند، و دشمنان ایران نوعا رژیم‌های مستبد، مرتجع و قدرت‌های زورگوی جهانی هستند. خب وقتی که این نظام مبتنی بر اراده مردم شکل گرفت، ما انقلابمون روزی که پیروز شد نه سلاح داشتیم نه ساختار نظامی داشتیم، مردم با شعار الله اکبر آمدن تو خیابون و قدرتمندترین رژیم منطقه رو به زیر کشیدن. وقتی هسته اصلی قدرت و ساختار اصلی قدرت ما مردم هستن، دشمن تلاش میکنه که این مردم رو از عرصه ببره کنار، و اگر بتونه موفق میشه. اما همینطور شما فرمودید، ما در برهه های مختلف در اوج این که امید بسته بودن به ناامید کردن مردم، یه 22 بهمن میشه، مردم میاد خیابون، همه چیز به هم میریزن، یه روز قدس میشه، و البته یک اشتباه در تحلیل اوضاع و در محاسبات هم دارن. خیلی از مردم ایران ناراضی هن و نارضایتی موج میزنه، حتی اونهایی که میان پای صندوق انتخابات رأی میدن خیلی ناراضی هن از وضع موجود. بعضی ناراضی هن که چرا ما در تراز انقلاب جلو نرفتیم، مطالبات این گونه ای دارن. بعضی ها ناراضی هن از عملکرد ساختار اجرایی مملکت که قابل نقد هم هست برای مردمی که اون چه که داشتن که مهمترینش جانشون بوده، فرزندانشون بوده، اینها رو آوردن خالصانه تقدیم کردن، ما معادل اون نتونستیم کاری بکنیم. اما همین مردم از یک هوشمندی برخوردار هستن که تفکیک میکنن نارضایتی از امور اجرایی و نارضایتی از سرعت شتابنده که ما باید در جهت اهدافمون داشته باشیم با مسیری که به نفع دشمنان بخواد تموم بشه. بنابراین دشمنان از این جهت میبینن که امید مردم به آینده چیزیست که محرک ماست. ما یک مملکت شیعی هستیم، یک مملکت هستیم که انقلابمون مبتنی بر مهدویت. حضرت امام فرمود ما پرچم این نهضت رو به دست صاحب اصلیش.
نهضت‌های آزادی بخش در سطح منطقه، بسیاری از گروه‌هایی که مورد تعرض قرار می‌گرفتن توسط زیادخواهان استعمارگران در منطقه، همه اینها الهام گرفتن از انقلاب ایران و این الهام گرفتن از انقلاب ایران خب باعث شده که الان شرایطی که ما می‌بینیم در منطقه خاورمیانه حاکم شده شرایط بسیار متفاوتیه. آمریکایی‌ها و غربی‌ها دارن پایگاه‌هاشون رو اینجا تخلیه می‌کنن، پایگاه‌هاشون رو از دست دادن و به تعبیری صحیح‌تر میشه عنوان کرد که منافعشون داره در منطقه به شدت به خطر می‌افته. همین انقلاب خب الان برای بسیاری از آزادی‌خواهان در سطح دنیا هم مورد توجه قرار گرفته و چون به منافع اونها داره در دنیا لطمه میزنه، در نتیجه استعمارگران و غربی ها میخوان به هر شکلی که شده آسیب های جدی به این نظام وارد کنن که خوشبختانه به خاطر پشتوانه مردمی این نظام که به نوعی که ما الان نگاه میکنیم در 43 سال گذشته اکثر مسئولینی که در کشور زحمت کشیدن از بطن جامعه بودن، از بطن مردم بودن و به نوعی مردم خودشون به سرنوشت خودشون حاکم شدن. خب اونها نمیخوان اینطوری باشه، اونها میخوان حکومت ها دستشانده خودشون باشه، مثل حکومت های مشابهی که تو سطح منطقه در دهه های گذشته ما شاهد بودیم، مثل حکومت بعث عراق و خدمت شما عرض کنم که حکومتی که در افغانستان بوده، مصر و جاهای دیگه. در نتیجه چون اونها داره به منافعشون لطمه میخوره و ملت‌های منطقه دارن روز به روز آگاه‌تر میشن به واسطه انقلاب اسلامی ایران، طبیعیه که اونها احساس خطر بکنن و سرمایه گذاری زیادی بکنن در جهت تخریب نظام جمهوری اسلامی.
خب در برابر این روند به نظر جناب عالی چگونه باید که امید آفرینی داشت، چگونه باید ایجاد نشاط کرد در بین ملت ایران و این امید به آینده و این برنامه پیشرفت و حرکت پیشرفت و توسعه رو تبیین کرد؟
ببینید با پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله تز امت واحد الهی رو مطرح فرمودن. خب اینها احساس خطر کردن. در سالهای آتی افرادی مثل هانتینگتون و نظری پرداز و تئوریسین های مثل اینها اومدن دهکده جهانی رو مطرح کردم و خدمت شما عرض کنم که بسیارم علمی به موضوع پرداخته میشه. یعنی شما ملاحظه بفرمایید توی تهاجم فرهنگی روانی که اهل علیه ایران داشتن و دارن از کارشناس‌های مختلف استفاده کردن، مراکز تحقیقاتی متعددی رو تأسیس کردن. ما هم وقتی که میخوایم مقابله کنیم با اونها باید بیاییم متناسب با اونها مقابله بکنیم. یعنی ما هم نیازمند هستیم که مراکز تحقیقاتیمونو تکمیل تر کنیم، از کارشناسان روانشناسی، جامعه شناسی، ارتباطات استفاده بیشتری بکنیم، برنامه‌های فرهنگی متعددی رو طراحی کنیم و اینکه ما در نظر بگیریم جامعه از اقشار مختلفی تشکیل شده و ذائقه هر قشری با قشر دیگه‌ای متفاوته. ما باید این مبانی و مفاهیمی رو که داریم متناسب با اقشار مختلف جامعه ارائه بکنیم. یکی از بحث‌های دیگه‌ای که باید بهش خیلی پرداخته بشه بحث رسانه. شما الان ملاحظه بفرمایید پروپاگاندای رسانه غرب یک حاکمیتی رو بر افکار عمومی دنیا ایجاد کرده، از طرق مختلف، از طریق ماهواره ها، از طریق موبایل، از طریق سایر رسانه ها افکار عمومی دنیا رو جهت میدن، بمباران روانی میکنن، مهندسی روانی میکنن انسان ها رو. ما هم در مقابله با اونها بعد از همین روش ها استفاده بکنیم.
متشکرم آقای شایستنی. برای اینکه اذهان عمومی رو بتونیم نزدیک بکنیم به اقدامات دشمن، این امید زدائی ها و به تعبیر دیگر سیاه نمایی هایی که صورت میگیره، از چه طریقی و از چه روش هایی هست تا مردم مطلع باشن که در مسیر دشمن و در دام دشمن گرفتار نشن؟
اول کاری که اینا میکنن اینه که توانایی های مردم رو و کشور رو خیلی کوچیک کنن، کمرنگ کنن و حس خود تحقیری در جامعه شکل بگیرن. دومین کاری که میکنن بزرگ نمایی مشکلات و ممکن ناپذیر بودن حل اونها رو امکان میکنه. سومین نکته ای که بهش دامن میزنن جدایی ملت از دولت هست، دولت به معنای کل حاکمیت و نظام. روی اینها مانور میدن. دوست عزیزمون فرمودن که ما باید علمی برخورد کنیم. در برخورد علمی با این موضوع، یکی ماهیت پیامی است که ما میخواییم منتقل کنیم، یکی زبان پیام، ابزار پیام و فناوری پیام است. در پیام امید، یه وقت ما کسی از این میگه میخواییم یک امید واهی به مردم بدیم، یک امید بی بنیان، ما امیدمون مبتنی به کارکردمون هست. این ملت نشون داده که غیر ممکن ها رو ممکن کرده. پیروزی انقلاب اسلامی در اسناد لانه جاسوسی نشون میده که غافلگیر کرده دنیا رو، یعنی غیر ممکن ممکن شده. یک قدرت خارجی از بیرون نیومده مثلا حاکمیت سلطنت رو از بین ببره، یک قدرت نظامی داخلی نیومده، مردم با دست خالی آمدن نظام سرنگون کردن. این غیر ممکن بود که ممکن شده. در جنگی که بر علیه مردم شروع کردن، 8 سال جنگ جهانی در حقیقت، مردم تونستن از این عبور کنن، پس غیر ممکن ممکن شده. تحریم های مختلف رو ما تونستیم عبور کنیم. تهدید هایی که آقای ترامپ میکرد و اینکه 3 ماهه آقای جان بولتون میگه من توی میدون آزادی هستم، مردم نشون دادن که بیخود میکنی. ما همزمان با دنیا درگیر موضوعی به نام کرونا شدیم. ادعای اونهایی بوده که آخر قدرت جهانی هستن، آخر ثروت جهانی هستن، آخر دانش جهانی هستن. ولی در مواجهه ما و آمریکایی‌ها با موضوع کرونا کارنامه مشخصه. 2 تا توان به قول خودشون نابرابر، ولی ما تونستیم عبور کنیم. و امروز ما خیلی موفق بودیم در امر کرونا. پس میبینید که وقتی یک کسی به عقبه خودش نگاه میکنه، پر از توانایی است، پر از تجربه موفق است، پر از موضوعات عینی است که نشون میده قدرتمنده. این قدرتمندی رو وقتی بخوان در ذهن مردم تبدیل به ضعف بکنن، میخوان بگن شما از صبح گرفتارید، از پس کوچیک‌تر مسائلتون بر نمیاد. شما بین هم داستان برجام و این همه تبلیغی کرده بودن، ما اصلا گفتگو هست، ما در برجام بیرون نرفتیم، آمریکایی‌ها بیرون رفتن، ما پایبند بودیم. اما این الغا کردن به ما که ما از برجام میریم بیرون و شما بیچاره میشید، حتما تحریم ها به ما فشار میاره، تردیدی درش نیست. ولی نشون دادیم که آقا ما بی منطق برنمیگردیم، ما با عزت برنمیگردیم و بیچاره هم نمیشیم، ممکن که اداره میکنیم. ببین این سابقه روشنه، حتی همین تاریخ 50 سال اخیر که نشون میده توان مردی مردم رو. ببین کی ناامید میشه؟ کسی که مسئله رو بزرگ ببینه و خودشو کوچیک ببینه، دشمن رو بزرگ ببینه و خودشو کوچیک ببینه، این حتما ناامید میشه. اما کسی که حتی اگر مسائل بزرگی داره توانایی خودشو بالاتر از مسائلی که باش درگیر هست میدونه، این وقت ناامید نمیشه. و این رو ما نشون داریم که هر وقت تونستیم مردمون رو تهییج کنیم، مردمون رو بسیج کنیم، موجبات آزادسازی انرژی های مردم رو فراهم بکنیم، مردم خودشون رو نشون دادن. ولی ما باید بپذیریم که در دو دهه اخیر اصلا فضای رسانه، ماهیت رسانه، ابزار رسانه دیگه در چارچوب سنتی مثلا رسانه ملی نیست. این نه به این معناست که رسانه ملی برد نداره، اتفاقا حجم تخریبی که برای رسانه ملی میکنن نشون میده رسانه ملی برد داره. اما امروز رسانه از رسانه ملی و رسانه سنتی عبور کرده. تعدد امکانات امروز هر یه انسان میتونه برای خودش رسانه باشه. انسان‌های انگیزه مند خودشون برای خودشون مدیا هستن، از صبح اثرگذار هستن. لذا ما یکی از کارهامون اینه که خود مردم رو در این فرایند بسیج کنیم، کما اینکه همین کار در دفاع مقدس کردیم. اگر یک ارتش میخواست در مقابل ارتش صدام با پشتیبانی جهانی وایسه نمیتونست، اما مردم آمدن در صحنه. امروز یکی از کارهای رسانه ملی هم اینه که بتونه مردم رو انگیزه مند کنه، متوجه باشن که دشمن واقعیت داره و دشمن ضعیفه. حجم فعالیت دشمن، شما ببینید اینها دارن این همه اصرار میکنن شما بیاد امضا کنید، یه زمانی تهدید میکردن که ما با شما مذاکره نمی کنیم، گزینه‌های دیگر رو میذاریم، مثلا گزینه نظامی. امروز چرا از گزینه نظامی سخنی به میان نمیاد؟ چون دیدن که گلوبال هاگشون رو که آوردیم رو زمین، این بچه کوچیک ما اینو دیده، دیدن آکیو سرشون رو آوردیم رو زمین و بعد لمونه سازی کردیم، میخوان این حس قدرتمندی رو از مردم بگیرن. کسی که در مقابل مشکلات احساس ضعف کرد به قول معروف میبره، وقتی برید انرژیش تخلیه میشه، وقتی که انرژی نداشت به سرعت تسلیم میشه. این فرایندیست که اینا دنبالش هستن، ولی خوشبختانه میبینیم که نهاد مردم پاسخ منفی به این مسئله داده. اما من فکر میکنم ما به عنوان روشنفکران، اهل رسانه، از مردم توی داستان عقب هستیم. یعنی ما مردممون هر جا فضا براشون فراهم شده، شما ببین ما سنگین ترین سیل رو داشتیم، سنگین ترین زلزله ها رو داشتیم، دولت بدون تکیه با مردم اصلا نمیتونسته. این انرژی متمرکز میشه از اصلا پاشیدگی کشور جلوگیری میکنه. ما این رمز وحدت و قابلیت متمرکز کردن توانایی ملی، این رو همه جا میتونیم ازش استفاده کنیم. ما یواشاش در آسان اربعین هستیم، یک حرکت جهانی میبینیم. وقتی که میشه نزدیک 20 میلیون نفر متکی بر امکانات مردمی از ایران و عراق و سایر کشورها بیان تو بیابون و بعد مدیریت کنن خودشون رو، این کجای دنیا وجود داره؟ هیچ دولتی نمیتونه سازماندهی رو بکنه که مردم از جیب خودشون با پول خودشون در جایی که رفاه نیست، مخاطرات هست، سختی راه هست، اما پرنشاط، پر انرژی. اینا درون مایه هاییست که در جامعه ما هست و این درون مایه ها رو ما هر وقت رسیم به فعلیت برسونیم معجزه کرده. و من تردیدی ندارم که از این موج تبلیغات سنگین هم انشاءالله عبور میکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب فرزاد هوشیار پارسیان، کارشناس مسائل فرهنگی، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای هوشیار سلام بر شما.
سلام عرض میکنم آقای حسینی، خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو و آقای نیلوفری و همکارانی که صدای بنده رو میشنوند.
درود بر شما. آقای شایستنی هم هستیم خدمتشون در استودیو.
بله آقای شایستنی،
ممنون از همراهیتون. آقای هوشیار، ما درباره برنامه های دشمن برای ناامیدسازی ملت ایران داریم صحبت میکنیم در این برنامه. این هدف و این برنامه رو دشمن در قالب چه روش هایی دنبال میکنه؟ شگرت های ناامیدسازی دشمن در بین ملت ایران و القای بنبست در شرایط موجود چه هست؟
در واقع بهتره که ما یه مطالعه بکنیم روی کشورهایی که انقلاب مخملی درشون اتفاق افتاد و ببینیم با چه حجمی در واقع سیطره غرب و دول مرتجع منطقه که نمایندگی میکنن این دول مرتجع غربی رو به چه صورت تونستن توی منطقه انقلابات مخملی یا انقلاباتی تحت عنوان بهار عربی ایجاد کنند. خب یک حجم کوچیکی از برنامه‌های رسانه‌ای، یه حجمی از عناصر نفوذی داخلی یک کشور رو به صورت کامل از بین بردن، از لیبی بگیرید تا جنگ‌های داخلی که در سوریه شکل گرفت تا همین اوکراین، مجموعه این اتفاقات. امروز که الان من اینجا نشستم و شما صدای بنده رو میشنوید، بیش از 120 شبکه تلویزیونی معاند فارسی زبان به صورت اپوزیسیون دارن برنامه تولید میکنن، بعضیشون به صورت 24 ساعته برای مقابله با جمهوری اسلامی. ما همین رو به عنوان یک پارادایم در نظر بگیریم در مقابل با خیلی از کشورهای که این انقلابای رنگی توشون با خیلی هزینه‌های کمتر پیروز شد. خب چرا اینجا پیروز نمیشه؟ یکی در واقع بهار انقلاب اسلامی و پارادایم تفکر انقلاب اسلامیه که ریشه در مردم دوونده و تو همه کوچه پسوچه ها هست. حالا شما ممکنه بگید که آقا خب همه مردم که انقلابی نیستن. نه، اگر تعریفمون از سنت و انقلاب و دین تعریف عمومی باشه که در تمام کوچه پسوچه های ایران بوی امام حسین میده، یکیش این موضوع. از اون مهمتر ولایت فقیهه، یعنی کشورهایی که نابود شدن قدرت متمرکزی عنوان ولایت فقیه در واقع درشون وجود نداشت. و سوم هوشیاری مردم. من فکر میکنم خواستگار برنامه شما در واقع این روشنسازی حضور مردمه که حضرت آقا هم فرمودن اخیراً که باید جهاد تبیین را بیفته و در این جهاد تبیین مردم بدونن که توده های مردم و اونهایی که ممکنه دل سرد شده باشن بدونن که ما در حوزه انقلاب اسلامی اتفاقات مختلفی رو دنبال کردیم و به نتیجه رسیدیم. از همین نکاتی که برادر عزیزمون قبل از من داشتن می‌فرمودن بگیرید تا اکتشافات علمی، رتبه علمی ما در جهان و اینکه ما واقعا انرژی هسته‌ای رو در کشور بومی سازی کردیم با مهندسی معکوس و دوباره این چرخ رو اختراع کردیم، تا صنایع موشکی، تا اتفاقات دیگه‌ای که در حوزه هوافضا در کشور افتاده و امروز به عنوان یک قدرت سایبری هم در دنیا شناخته میشیم، به عنوان یک قدرت هوافضا در حوزه پهپادی که دنیا به عنوان یک نیروی نظامی پهپادی شناخته میشیم. مجموعه اینها رو که کنار هم قرار بدیم و ارائه کنیم به جوانان کشور، اتفاقی که میفته همون امیدیه که میتونه جل با حربه های مختلف که داره از غرب تجدید میشه از طریق شبکه های مجازی و غیره و غیره شکسته میشه. امروز شما میدونید که مثلا در نقطه ای از دنیا تعداد زیادی از آدم ها به عنوان لشکر سایبری دشمن در یک مقری نشستن و بیش از 25,000 صفحه اینستاگرامی دارن و تو کوچه پس کوچه های فضای مجازی کشور دارن تولید رخنه میکنن. این فضاها نیازمند همون جهاد تبیین هست. فکر میکنم بزرگترین اتفاقی که میتونه این فضا رو روشن کنه اینه که من، شما، خانواده هامون و اونهایی که دلبسته انقلاب اسلامی هستن در جهاد تبیین حضور پیدا کنن، با قلمشون، با قدمشون، با سرود سلام فرمانده و خیلی از اتفاقات دیگه که امروز در کشور داریم میبینیم.
یکی از موضوعاتی که شاهد هستیم آقای هوشیار همزمان با تشدید این سیاه نمایی ها و تلاش برای ناامیدی مردم، خب شرایط تحریمی و وضعیت تحریمی هست که دشمن اعمال کرده. در برابر این دو اقدام چگونه باید که هم روشنگری داشت، جهاد تبیینی که اشاره کردید بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، و هم اقدام عملی داشت؟
ببینید، همونطور که حضرت آقا فرمودن، خود غرب اعلان کرد که ما در واقع راجع به سوریه روسیه اینو گفتن، یعنی سخنگوی پنتاگون گفت ما بیشترین حجم تحریم ها رو در طول تاریخ به جز ایران به سوریه به روسیه به روس ها تحمیل کردیم به خاطر جنگ اوکراین. یعنی ما 40 ساله که بزرگترین تحریم های جهانی برامون در واقع صادر شده و هیچ اتفاقی برای نیفتاده. همونطوری گفتن، آقای بولتون گفته بود آقا من مثلا 40 روز دیگه تهرانم، تهران جمهوری اسلامی 1400 رو نخواهد دید و اتفاقاتی از این دست تبیین میکردن. اما اون چیزی که خروجی شد این بود که خب اونها رفتن و ما هنوز هستیم و این ادامه داره. نکته‌ای که فکر میکنم باید مرجع بدم به فرمایشات حضرت آقا که همین چند روز اخیر هم فرمودن مجدد و بارها هم گفتن، اینه که ما باید از درون قوی بشیم. یعنی همه تلاش کنیم از درون در حوزه موضوعات استراتژیک، مثلا موضوعات ساده‌ای که ممکنه که توده مردم ندونن، ولی مثلا کشاورزی و غذا یکی از موضوعات استراتژیک کشوره و باید شرکت‌های دانش‌بنیان برن به این سمت که کشاورزی صنعتی رونق پیدا کنه و زندگی کشاورزی در واقع از این حالتی که داره خارج بشه و خیلی از موضوعات دیگه. من فکر می‌کنم بهترین جواب به فرمایش حضرت عالی همین فرمایش حضرت آقاست که از نماز عید فطر قبل از کرونا اینو فرمودن، هنوز هم دارن میگن که ما باید قوی بشیم. قوی شدن هم یعنی این که متکی به داخل باشیم، متکی به صنعت داخلی، متکی به اقتصاد داخلی، متکی به تولید داخلی باشیم و این قوی شدنه باعث میشه که ما در داخل به هیچ مشکلی نخوریم، که هیچ در منطقه غرب آسیا هم به هیچ قدرت فرامنطقه‌ای تبدیل بشیم و بتونیم توازن رو در منطقه دست بگیریم، طوری که مثلا مجلس سنای آمریکا هر بار که تشکیل میشه راجع به ایران صحبت میکنه و قدرتمندترین قدرت‌های جهان که در واقع فکر میکنن قدرتمندن همش راجع به قدرت منطقه ایران صحبت میکنن. این نگاه استراتژیک فرامنطقه‌ای در واقع نشأت گرفته از همون فضای ضد تحریمه. امروز شما از ساحل مدیترانه جمهوری اسلامی حضور داره، از در واقع نزدیکی ارتفاعات سوریه و دمشق که در اختیار اسرائیل هست حضور داره، تا خدمت شما عرض شود که خلیج فارس، و امروز میبینید که وقتی کشتی‌های ما رو میدوزدن ما کشتی‌هاشون رو میگیریم و منتظر میشیم تا کشتی و نفت ما رو پس بدن و این اتفاق میفته. این قدرت فرامنطقه‌ای نشأت گرفته از همون فضا و نگاه انقلابی قوی شدن برای مقابله با تحریم.
آقای هوشیار، در بخش اول صحبتتون اشاره داشتید به شبکه های معاند فارسی زبانی که فعالیت میکنن در این راستا و همچنین اون گروه سایبری که در یک مقر مستقر شدن و با تعداد زیادی صفحات در فضای مجازی این روند رو دنبال میکنن. باید گفت با کمال تأسف در کنار اینها و همراه با اینها یک جریان نفوذ داخلی هم داریم که در فضای رسانه‌ای کشور، هم رسانه‌های رسمی و هم در فضای مجازی فعالیت می‌کنن. همین مسیر سیاه‌نمایی و ناامیدسازی و ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی رو پی می‌گیرن. در برابر این جریان چه باید کرد؟
ببینید، باز من اتکا می‌کنم به فرمایشات مقام معظم رهبری. ایشون فرمودن که اینهایی که در داخل این کارو می‌کنن دو طبقه، یه طبقه در واقع از روی نادانی و و جهالت دارن این کارو میکنن که باید هوشیار بشن و نیازمند همون جهاد تبیین هستیم. یه قدم که از قصد دارن این کارو میکنن و در واقع نفوذی هم